توسعه صنعت شیلات، کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار آبزیان به عنوان یکی از کانون‌های مهم کشور اقدامات مؤثری انجام داده. در حال حاضر در حدود 4 شرکت خصوصی دانش بنیان، 3 اتحادیه از تشکل‌های فعال بخش آبزیان کشور از اعضای اصلی کانون هستند. همچنین مراکز علمی و پژوهشی اصلی مرتبط شامل مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مرکز تحقیقات تاس‌ماهیان دریای خزر و دانشگاه تهران و همچنین دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت از جمله سازمان شیلات ایران، سازمان دامپزشکی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی هم با این کانون در ارتباط هستند. ترویج و توسعه ایجاد حداقل 5 شرکت دانش بنیان در حوزه تخصصی آبزیان، برگزاری دوره‌ها و بازدیدهای آموزشی انتقال دانش فنی، نظارت بر طرح‌های کلان ملی در حوزه فعالیت کانون پرورش آبزیان، برگزاری هماندیشی بین‌المللی توسعه پایدار تیلاپیای گلخانه‌ای و همینطور برگزاری هماندیشی ملی بهره‌برداری مسئولان از ذخایر آبزیان کشور از جمله برنامه‌هایی که در این کانون قراره اجرا بشه. تولید 2.6 میلیون تن آبزی هدف گذاری شده. تأمین نهادهای آبزیان بدون محدودیت. در 4 سال پیش رو تولید آبزیان تا 2.6 میلیون تن هدف گذاری خواهد شد. رئیس سازمان شیلات گفت در برنامه تحولی سازمان شیلات در افق 1404 برنامه تولید 17000 تن انواع آبزیان پیش بینی شده. در تحقق این برنامه مدیران جهادی و تولید کنندگان تلاشگر در صحنه هستند تا این برنامه را در راستای کمک به تأمین امنیت غذایی اجرایی و عملیاتی بکنند. ممنون از همراهیتون با بخش لقمه خبر با برنامه از مزرعه تا سفره همراه باشید.
شما شنونده برنامه از مزرعه تا سفره هستید. هر پنجشنبه همراه ما باشید و ما اطلاعات مفیدی رو از طریق گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت در اختیار شما قرار میدیم. مهمان محترم این هفته ما آقای مهندس جعفر بابازاده هستند، کارشناس ارشد شیلات و مسئول فنی امور آبزی پروران، و اختصاصا داریم در مورد ماهی ها باهاتون صحبت میکنیم. خب بعد از شنیدن ارزش غذایی ماهی که بسیار پر اهمیت بود، بد نیست که بریم سراغ مسئله دیگه‌ای درباره پرورش ماهی ها، که این ماهی ها باید به چه صورتی پرورش پیدا بکنن تا ارزش غذایی بالای خودشون رو همچنان حفظ کنن.
در مورد سیستم های پرورشی، خب ماهیان پرورشی دارن سیستم های پرورشی خیلی متنوعی هستن.
بله.
که شامل استخرهای بتونی میشه، استخرهای خاکی میشه و کلن یه بخشیش هم تو منابع آبی رها سازی میشه و با غذای طبیعی بیشتر پرورش پیدا میکنه.
بله.
و اینا خیلی متنوع و میشه گفت که هر کدومشون شرایط خاصی داره. تنها بحثی که تو این زمینه مطرحه اینه که هر چقدر تراکم نگهداری ماهی در استخرا بالاتر باشه، به همان نسبت رعایت موازین بهداشتی تو استخرا سخت‌تر میشه و
بله.
نیازمند رعایت یه سری اصول فنی بیشتری. یعنی هر چقدر تراکم بالاتر باشه، ماهی ها مستعد انواع آلودگی ها و بیماری ها میشن که آه. البته ناگزیر هستیم که ما به اون سمت بریم. با توجه به کمبود آبی که در منابع آبی کشور رخ داده،
بله.
ما مجبور هستیم که تو واحدهای پرورشیمون تراکم بالا ببریم.
بالا ببریم.
به همون نسبت
اصول بهداشتی هم باید بالا
بهداشتی و بله. بله. تو واحدها حتما باید رعایت بکنیم.
خب حالا اینجا یه نکته خیلی مهم وجود داره و اون اینه که من به عنوان یک مادر خانواده چطور تشخیص بدم ماهی سالم رو از ماهی غیر سالم. حالا به هر حال از مزرعه تا سفره این مراحل رو طی کرده، ماهی سر سفره من اومده و من میخوام برای خرید ازش استفاده کنم، چگونه تشخیص بدم که این ماهی سالم هست یا خیر؟ به هر حال ممکنه که تولید ماهی به صورت سالم انجام شده اما تا رسیده به فروشگاه دچار فساد شده.
در مورد تشخیص سالم بودن ماهی، بله، ما خونه که امکاناتی برای این که مثلا بتونیم اینا رو از نظر آلودگی و بیماری مثلا آنالیز کنیم و اینا وجود نداره. از روی شرایط
ماهی،
ظاهری اینا میتونیم، یه سری مواردی هست که اینا رو ما بررسی بکنیم میتونیم تا حدودی تشخیص بدیم که این، بله، ماهی سالم هست یا نه. اولین مورد درخشندگی ظاهر ماهیه، یعنی ماهی باید ظاهری شفاف و درخشنده داشته باشه. اگه حالت کدر و بیرنج و اینا داشته باشه این نشون میده که ماهی مونده است یا سالم نیست. بعد آبشوش‌های ماهی رو بررسی میکنیم، اگه رنگ قرمز روشن و عاری از مواد لزج باشه این ماهی سالم‌تره. چشماشون رو بررسی میکنیم که حالت شفاف و روشن و درخشان داشته باشه، حالت کدر نداشته باشه. سرپوش‌های آبشوشیشون رو بررسی میکنیم کاملا برجسته و حالت بسته داشته باشن. بعضی ماهی ها رو ما خریداری میکنیم میبینیم آبشوشاشون بازه، اینا به احتمال زیاد یا مشکل بیماری داشتن یا از نظر سلامت دچار مشکل بودن. فلساشون رو بررسی میکنیم،
یا ممکنه در طول مسیر دچار فساد شدن،
امکان داره، بله، امکان داره. فلساشون رو بررسی میکنیم که محکم باشن. بعضی ماهی ها رو میبینیم فلساشون ریخته، جای فلساشون مونده، اینا بله مشخصه که، بله، حالا ممکنه صدمه بهشون وارد شده یا در زمان پرورش مشکلی بوده. بوی ماهی خیلی مهمه، اگه بوی خیلی بند و گندیدگی بدن که اینا
قابل مصرف،
بله،
نیستن،
قابل مصرف نیستن. دیواره شکمیش و موقعی که شکمشون رو باز میکنیم ماهی ستون فقراتش باید حتما چسبیده به گوش باشه. بعضیاشو میبینی از هم خود به خود جدا میشه، این نشون میده که این ماهی زمان زیادی از صیدش گذشته.
بله.
بعد اگه خونی مثلا در محوطه شکمیش باشه، خونریزی داخلی ممکنه وجود داشته باشه،
ممکنه در اثر پرتاب یا ضربه به ماهی هم
اونا
باشه، اونا
میتونه باشه، بله، ولی خب اصلی ترین عامل اینه که ماهی بیمار معمولا خونریزی داخلی دارن.
بسیار.
یه نشانه سالم بودن ماهی هم اینه که ماهی و موقعی که تو آب میندازیم فرو میره در داخل آب، حالت غوطه ور نداره، رو سطح آب نمیمونه. عضلاتش باید محکم باشه،
اگه سطح آب نمونه و بره پایین
سالمه، بله، بله. تو آب شناور نباشه. عضلات ماهی محکم باشه. حالا بعضی ماهی ها ظاهرش خیلی شل و بد، اونا مشخصه که زمان زیادی از سیرش گذشته.
پس این موارد مختلفی رو که فرمودید میتونه به ما کمک بکنه در تشخیص ماهی سالم از فاسد. درخشندگی ظاهر ماهی، آبشوش ها لزج نباشن، چشم ها شفاف باشن، سرپوش های آبشوشی سربسته باشن، فلس ها محکم باشن، بوی ماهی هم خیلی مهمه، ماهی اگر داخل آب قرار میگیره به پایین بره، شناور روی آب نباشه و موارد دیگه که حتما انشاءالله با دقت شما بهش توجه میکنید هنگام خرید ماهی. اما یه بخش دیگه از این برنامه رو بشنویم و باز هم با شما باشیم. از مزرعه تا سفره همچنان ادامه داره.
برداشت 14-01.
اما رسیدیم به بخش 14-01 و تولید کنندگان برتر. این هفته میخواییم با یکی از تولید کنندگان ماهی قزلالا، جناب آقای آباریان، صحبت بکنیم. آقای آباریان سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
حالتون چطوره؟
متشکرم.
آقا جا داره که ما به شما تبریک بگیم که در سال 1401 در بخش 14-01 برنامه از مزرعه تا سفره به عنوان یکی از تولید کنندگان برتر، اون هم در حوزه ماهی قزلالا، میتونیم باهاتون صحبت بکنیم. آقای آباریان به ما بگید که چی شد که به این حرفه روی آوردید و چی شد که جزء تولید کنندگان برتر شدید؟
والا خدمتتون عرض کنم، من حالا سال 85 بود، یه قطع زمینی جایی گرفته بودم به عنوان باغچه که استفاده بکنم، ولی خب حالا خورد خورد اونجا رو من درست کردم، چهاردیواری کردم، بعد یه استخری زدیم واسه ذخیره آب که بابت کشاورزی اونجا درخت پسته و انار رو اینا بکاریم، ولی همون زمان جهاد با ما همکاری کردمون ماهی ترویجی دادن و ما حالا اولین باری بود، حالا تجربه هم آنچنان نداشتیم. بعد خدمتتون عرض کنم که بابت این کار ما شروع کردیم و حالا یه راهنمایی هم جهاد ما رو کردن بابت پرورش ماهی اینا، ما این کارو دیگه یه تقریبا یک سال و نیم بودش که شروع کردیم.
یعنی قبلش هیچ تخصصی نداشتین آقای آبادی؟
نه تخصصی در رابطه با این کار ما اصلا نداشتم،
ولی با کمک دوستان در جهاد کشاورزی شما تونستین که این کارو پیش ببرین.
بله جهاد ملارد بودن، بهمون حالا ماهی ترویجی دادن که تشویقمون کنن بابت ذخیره آبی که داریم از این آب استفاده بکنیم
که هدر نشه.
بله هم واسه کشاورزی باشه هم واسه پرورش ماهی.
چقدر خوب.
دیگه ما این کارو انجام دادیم و حالا
مجوزهای لازم رو هم که گرفتین، درسته؟
بله دیگه این به مرور زمان ما استخر ساختیم، یه تقریبا 6 تا استخر ساختیم، استخرایی که به قول معروف حالا مسقف بودن به خاطر آفتاب و به خاطر گرما و سرما و این برنامه‌ای که داشتش. ما تا اونجایی که تونستیم استاندارد رفتیم جلو این کارو.
بله.
ولی خب جهاد خیلی همکاری کردن، خیلی کمکمون کردن بابت این کاری که ما اونجا انجام دادیم.
بله. حالا من شنیدم که ماهی قزلالو چون جزء دست ماهی‌های سردابی هست،
بله،
مقاومتش هم نسبت به شرایط محیطی و نسبت به حتی شرایط نامساعد بیشتر از ماهی‌های دیگه است، درسته؟
بله چون ما زمینه اونجا هم یه مقداری عبابت آبمون اونجا چون آب لبشوره،
بله،
کیفیت ماهیمون خیلی بالاتر، یه جوری تقریبا بهتون بگم ارگانیکه.
بله.
چون بابت این غذا که ما بهشون میدیم غذای استاندارد، شرکتایی که باشون کار میکنن استاندارد هستن و
بله.
حالا با اینکه تجربه نداشتم ولی نسبتاً باز به این کارهایی که حالا علاقه پیدا کردم و خیلی آرامش بهم میداد این کارا
و تلاش و مقاومت شما در کار باعث شد که شما به یک تولید کننده برتر تبدیل بشین، درسته؟
بله در مدت زمان البته شاید بگم 7-8 سال دیگه.
بسیار
حالا با مشکلاتی که داشتیم و با
اصلا در هر کاری مشکلات هست.
بله با مجوزایی که می‌خواستیم بگیریم این داستانا، ولی خب پشت کارش رو داشتیم که انجام
خدا رو شکر خدا رو شکر
اینجا رسوندیم. حالا
به شما تبریک میگیم و می‌خوام یه توصیه بشنویم از زبان شما برای جوانهایی که فکر میکنن که کار فقط پشت میز نشینی هست، چقدر بله. خوبه که به این مسئله روی بیارن.
بله درست خدمتتون عرض کنم که قول کار به قول شما هر کاری که بگین زحمت خاص خودشو داره، دوندگیشو داره، ولی یه مقدار آدم باید طاقت بیاره، عبابت زمان باشه، عبابت حالا مشکلاتی که جلو پاش باشه تا زود به یه مشکلی خورد اون کارو بل نکنه بری کنار بگی که نه من نمیتونم و فلان، ولی واقعا آدم پشت کار نشون بده به موفقیت میرسه.
بله
واقعا یه همچین چیزی هست، ولی خب بالاخره دیگه این مشکلات همه جا هست، تو همه کارا هست، ولی نهایتا آدم باید پشت کار خوبی داشته باشه،
درسته؟
بعد همیشه آینده رو ببینه ایشالله به یه جایی میرسه
انشالله. متشکرم از توصیه‌تون و با تو خدافظی میکنم آقای آبادیان.
متشکرم
خدا
حافظ. خواهش میکنم وقتتون بخیر. خدا
Show.
شنونده برنامه از مزرعه تا سفره هستید. هر پنجشنبه 18 و 20 دقیقه ما رو بشنوید. خب بعد از شنیدن این بخش همچنان گفتگومون رو با آقای مهندس جعفر بابازاده، کارشناس ارشد شیلات ادامه میدیم. اختصاصا این هفته در مورد ماهی ها داریم صحبت میکنیم. درباره تشخیص ماهی سالم از فاسد آقای مهندس نکات ارزشمندی رو گفتن، اما بریم سراغ ماهی های منجمد. بعضی از افراد دوست دارن که ماهی منجمد رو خریداری کنن و استفاده کنن. در این موارد چه نکاتی باید مد نظر قرار بگیره؟
در مورد ماهی های منجمد، معمولا این ماهی ها بسته بندی شده و از قبل برچسب روش نصب شده و مشخص از مرحله تولید تا مصرفش مشخص کجا این عمل آوری شده، تمام مشخصاتش رو اون بسته بندی ها نوشته شده. تمام فراورده های آبزیان از جمله محصولات کنسروی، فیله، منجمد، نمکسود، دودی و مشابه اینا در مراکز عرضه خرده و عمده فروشی ارائه میشه که باید حتما بسته‌بندی مناسب داشته باشن و با برچسب و لیبل باشن. یعنی ماهیایی که برچسب ندارن ما توصیه میکنیم که از خرید اونا حتما خودداری بشه. که روی این اسم ماهی، نوع فراورده، تاریخ صید، تاریخ فراوردی و تاریخ مصرف، شرایط نگهداریش، نام کارگاه و کد بهداشتی از 0 تا 100 همه موارد لحاظ شده. حتما ما توصیه میکنیم ماهیایی که حالت بسته‌بندی داره حتما مصرف نشن.
بسیار خوب. دوستان خوشحالیم که تا اینجای برنامه رو شنیدید. نظر، پیشنهاد و انتقاد هم اگر دارین از طریق 162 به ما بگید. سوالات خودتون رو هم از طریق 30102 مطرح کنید تا ما با خوندن سوالات در برنامه‌های آینده به سوالات شما پاسخ بدیم. باز هم با شما همراهیم.
دانش، سلامت،
صفه. بخش کشاورزی از عرصه دانش بنیان یه مقداری دورتر از بخش‌های صنعت و خدمات و اینهاست. اگر ما در کشاورزی شرکت‌های دانش بنیان رو افزایش بدیم و دانش رو به کارگیری کنیم در مسئله کشاورزی، می توانیم در امر اصلاح بذر، در مورد آبیاری نوین، در مورد شیوه های جدید تولید، در مورد بهره‌وری بهتر از آب و خاک، از اینها می توانیم حد اکثر استفاده رو بکنیم، بهره‌وری رو افزایش بدیم و اینها رو اصلاح کنیم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم. من حمیدرضا مرادی هستم، کارشناس ارشد فراوری و توسعه بازار محصولات شیلاتی و مشاور کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار آبزیان. امروز در خدمتتون هستیم در خصوص بحث فراوری آبزیان. خدمتتون عرض شود که با توجه به اینکه کشور ما در زمینه تولید در حقیقت محصولات شیلاتی و آبزیان یکی از کشورهای پیشرو در منطقه و در جهان هستش و همینطور در خصوص بحث پرورش انواع گونه های آبزیان مثل گونه های گرمابی، سردابی، خاویاری و میگو در جهان در حقیقت به نوعی حالا تو بخش مختلف سرآمد هستیم، مسئله مهمی که وجود داره بحث فراوری و در حقیقت فروش و عرضه این محصولات هستش که متاسفانه طی سالهای گذشته خیلی در این بخش توفیقات زیادی حاصل نشده و ما بیشتر در حقیقت به صورت خام فروشی بوده این محصولات رو عرضه می‌کردیم. خب حرکت‌های خوبی در چند سال گذشته صورت گرفته توسط بخش خصوصی با حمایت‌هایی که در حقیقت از طریق سازمان‌های دولتی شده و همچنین تحقیقات بسیار خوب و موثری که توسط مؤسسه تحقیقات شیلات ایران صورت گرفته، ولی خب اینها کفایت نمی‌کنه و یک مقدار سرعت رشدمون نسبت به سرعت که توی صنعت غذاهای دریایی در جهان هست عقب هستیم و امیدوار هستیم که بتونیم با تلاش و حضور شما اندیشمندان و نوآفرینان در حقیقت بتونیم این عقب موندگی رو جبران بکنیم. امیدوار هستم صحبتایی که امروز خدمتتون ارائه میشه بتونه که راهگشا باشه و افقی رو پیش روی شما عزیزان روشن بکنه. خدمتتون عرض شود که من وقتی که تصمیم گرفتم در این خصوص خدمتتون صحبت کنم به ذهنم رسید که بهتر هستش که بیایم از چالش معکوس استفاده استفاده بکنیم. برای اینکه بتونیم این رویدادهای کارآفرینی رو به صورت تقاضا محور انجام بدیم و به سر انجام برسونیم. به این شکل ما امروز صحبتایی که خدمت شما ارائه می‌کنم از دید صنعتگران و افرادی هستش که در این سیستم کار کردن توی بخش فراوری و بازار و این مشکلات و مسائلی که وجود داشته رو بیان بکنیم تا انشالله شما بتونید برای اونها راهکارهای مفیدی رو ارائه بدید. خدمتتون عرض شود که همونطور که عرض کردم ما خب تو بخش‌های مختلف تولیدات رو داریم: گرمابی، سردابی، میگو، ماهیانه خوابگری، تیلاپیا که جدیداً به صنعت آبزی پروری کشورمون معرفی شده، بحث تولیدات جلبک‌ها هستن و دو کفه‌ای‌ها هم جدیداً رونق داره میگیره و بحث صید از دریا رو داریم، صنعت تون ماهیان رو داریم که خب تو منطقه و تو بحث اقیانوس هند یکی از کشورهای پیشرو هست، کشور ایران و بزرگترین ناوگان صیادی غرب اقیانوس هند رو داریم و رقم قابل توجهی رو تون ماهیان صید میشه و یه سری گونه‌های غیر معقول که حالا شاید مهمترینشون گونه یالسفی باشه که در حقیقت صید اینها در آب‌های جنوب اتفاق میفته و صادرات همونطور که عرض کردم تو قالب اینها به صورت خام و تنها با یک سایز بندی و یه بسته‌بندی و انجماد صورت میگیره و فراورده خاصی در حقیقت از اینها حاصل نمیشه. بخش عمده، مشکل عمده دیگه که ما داریم در این بخش، بحث تنان تاییدیه ها هستن که توی مجامع بین المللی، توی بازارهای بین المللی باب شدن و خب تا قبل از این به صورت خود اظهاری بوده، خود تشویقی بوده، ولی خب امروزه الان اینها به صورت استانداردهای اجباری در اومدن. متاسفانه ما در این زمینه هم توفیقی تا الان نداشتیم و هنوز نتونستیم در بخش تاییدیه های صید پایدار و مسئولانه و آبزی پروری پایدار و مسئولانه توی کشور خودمون گواهی رو دریافت بکنیم که خب توی کشورهای منطقه مثل عربستان و هندوستان حتی بعضی مزارع و بعضی کشتی‌های صیادی تونستن دریافت کنن و خیلی راحت تو بازار جهانی حاضر بشن. ما تو این بخش هم مشکل داریم و نیاز داریم به حضور افراد، تیم‌ها و شرکت‌های دانش بنیان که بتونن همکاری و کمک کنن که بتونیم این سیستم‌ها رو مستقر کنیم و زمینه رو برای دریافت ممیزی به دست بیاریم.
شما شنونده برنامه از مزرعه تا سفره هستید. محوریت این برنامه، دوستان عزیز، بهداشت، سلامت و امنیت غذایی محصولات مختلفه و ما اختصاصاً این هفته درباره پرورش آبزیان صحبت می‌کنیم. آقای مهندس جعفر بابازاده، کارشناس ارشد شیلات، مهمان محترم ما هستند. گاهی اوقات ما ماهی‌های تازه رو می‌گیریم با همون شرایطی که شما فرمودید دقت می‌کنیم و بعد این ماهی‌ها رو بسته‌بندی می‌کنیم، داخل فریزر قرار می‌دیم. مدت طولانی در داخل فریزر ما می‌مونه. در این زمینه بفرمایید که چه مدتی ماهی سالم و تازه رو می‌تونیم فریز کنیم و استفاده کنیم تا ارزش غذایی اون پایین نیاد؟
با بررسی‌هایی که صورت گرفته حداقل 3 ماه و حداکثر 6 ماه، یعنی از 6 ماه بیشتر دیگه به هیچ عنوان نباید ماهی داخل فریزر گذاشته شده.
دیگه ارزش غذایی نداره.
میشه گفت بله دیگه قابل استفاده نیست. حداکثر تا 6 ماه امکان نگهداری هستش.
خب در مورد ماهی‌های منجمد هم وقتی که ما اونها رو خریداری کردیم همون موقع استفاده کنیم، دوباره از حالت انجماد خارجشون نکنیم، دوباره بذاریم داخل فریزر.
کاملا درسته، بله، این موردم حتما باید رعایت بشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم. آقای مهندس بابازاده خیلی نکات خوبی رو در این هفته فرمودید. انشاءالله که ما با توجه به نکاتی که شما گفتین و با دقت کافی ماهی رو به سفره هامون برگردونیم. ارزش غذایی ماهی بسیار بالاست، همونطور که آقای مهندس گفتن سرشار از ویتامین های محلول در چربی آ، د، کا و ای هست. بین 20 تا 26 درصد پروتئین داره، غنی از اسیدهای چرب اومگا 3 هست، کلسترول گوشت ماهی پایینه و میتونه به سلامت ما کمک بکنه. لطفاً ماهی رو به سفره هامون برگردونیم هممون. آقای مهندس ممنونیم که دعوت ما رو قبول کردید. در هفته های آینده هم امیدواریم بتونیم از وجود شما و از صحبت های ارزشمندتون استفاده کنیم.
خدا نگهدارتون.
اما همکاران من در برنامه این هفته از مزرعه تا سفره، تهیه کننده فاطمه بی تقصیر، صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده و مجری کارشناس فیروزه آدابی. امیدوارم تا هفته آینده بیشتر از ماهی استفاده کنید. ماهی رو به سفره‌های خودمون برگردونیم. خداحافظ.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
این شادی ها، این مستی ها، کی می آمد باور من؟ حال کوبان چون برخیزم، شوری برانگیزم، در پای جانم جان ریزم. مهجوری دیگر شد سپری، ما هم آمد با صد آجل نگری. پروا از ایداد دوران نکنم، من باشم با مستی و بی خبری. ای غم بگریز از من، برگیر از من دامن. سینه من جای غم دنیا دیگر نیست، جان مرا از غم دل پرها دیگر نیست.